صفحه 296. شاه سپس استدلال می کند که ظهور شاهنشاهی ایران 2500 سال پیش راه را برای عصری نوین در توسعه تمدن ایرانی گشود و هیچ دلیلی نیست که ملت ایران نباید بکوشد تمدن بزرگ فردا را بیافریند و راه حلی برای مسائل دنیای نگران امروز عرضه کند. 150 سال قبل شاتوبریان، نویسنده معروف فرانسه، در شرح وقایع تاریخ دنیا نوشت: وقتی که در تاریخ جهان به عصر ایرانی می رسیم، احساس می کنیم که قدم به صحنه تاریخ بزرگ گذاشته ایم. چرا کوشش نکنیم که همین کشور و همین ملت در آغاز هزاره سوم قدم به صحنه تمدن بزرگ بگذارد؟ این هدفی بود که شاه برای خود قرار داده بود و تصور میکرد که کشور ظرف یک یا دو دهه خواهد توانست نه تنها شکوه گذشته خود را به دست آورد، بلکه به نقطه اوج تاریخ خود برسد. تمدن بزرگ که ما اکنون به جانب آن میرویم تنها یکی از فصول تاریخ این سرزمین نیست، بلکه شاه فصل این تاریخ است، کمال مطلوبی است که میباید سیر تکامل چند هزار ساله تاریخ و فرهنگ ایران بدان برسد و این حد کمال به نوبه خود سرآغاز دوران تازه‌ای در حیات ملی ما قرار گیرد. در پاسخ به این پرسش که تمدن بزرگ یعنی چه، شاه با بکار بردن تعابیر رویایی متعارف می نویسد: تمدنی که در آن بهترین عناصر دانش و بینش بشر در راه تأمین عالی‌ترین سطح زندگی مادی و معنوی برای همه افراد جامعه بکار گرفته شده باشد، تمدنی که بر پایه سازندگی و انسانیت پیریزی شده باشد و در آن هر فرد آدمی در عین برخورداری کامل مادی از حد اکثر تأمین اجتماعی و از غنای سرشار روحی و اخلاقی بهره‌مند باشد. در اردیبهشت 1353، تنها چند روز پس از آنکه شاه به علم گفته بود ایران باید به قدرت جهانی تبدیل شود و یک سال پیش از نوشتن کتاب به سوی تمدن بزرگ، علم با وفا پس از اجلاس هیئت مدیران خانه‌های فرهنگ روستایی در دفتر خاطرات خود نوشت: برای من جای تأسف بود که در اجلاس اعلام شد تنها 1% روستاهای ما از آب آشامیدنی سالم لوله‌کشی برخوردارند، اگرچه مسئله آنقدر جدی نیست که ممکن است به نظر برسد، زیرا بیشتر روستاهای دیگر به آب چاه یا قنات دسترسی دارند. آنچه بیشتر از همه شرم آور است این است که از هر 25 روستا تنها یکی برق دارد که با توجه به آهنگ توسعه ملی رقم مسخره‌ای است. چنان که در فصل پیش اشاره شد، با آغاز انقلاب سفید و سرکوب قیام 15 خرداد 1342، شاه طبقات بالا و با نفوذ جامعه را عملاً از قدرت، نفوذ و مشارکت سیاسی محدودی که از زمان کودتای 1332 از آن برخوردار بودند، محروم کرد. به این ترتیب شاه شخصاً قدرت را در انحصار خود درآورد و سیاست مانند دوره دوم حکومت رضا شاه از زندگی جامعه حذف شد. با این تفاوت که اکنون تعداد بسیار بیشتری از مردم می‌خواستند در زندگی سیاسی شرکت کنند و کشور بسیار بیشتر در جهانی که استعمارزدایی، توسعه اجتماعی سیاسی و مبارزه انقلابی را تجربه می‌کرد جذب شده بود. به فصل 12 نگاه کنید. مجلس 21 که شاه آن را در پاییز 1342 افتتاح کرد، بی طبقه توصیف شد. این تعبیر از این نظر که دولت می توانست هر کس را که بخواهد از هر طبقه اجتماعی برنده انتخابات مجلس اعلام کند، درست بود و نمایندگان می دانستند که تنها اجازه خواهند داشت درباره آنچه که حکومت و شاه اجازه بدهند بحث کنند. وضع تا سال 1357 به همین منوال بود. چنان که در فصل 10 اشاره شد، شاه پس از اخراج امینی در سال 1341، علم را به نخست وزیری گماشت. پس از تشکیل مجلس 21 در مهر ماه 1341، شاه در اسفند ماه حسن علی منصور را که نسبتاً جوان بود به نخست وزیری و علم را به وزارت دربار منصوب کرد. اعضای کابینه جوان و تازه کار بودند و تقریبا هیچ یک قبلا وزیر نشده بود. طرد کامل سیاستمداران قدیمی و جایگزین کردن کسانی که جوان، غالبا تحصیل کرده غرب و جویای مقام بودند، هماهنگ با مرحله جدید و انقلابی تفکر شاه و بخشی از حرکت به سوی جامعه بی طبقه بود و تا اندک مدتی پیش از سرنگونی او ادامه داشت. به این ترتیب فرصتی برای جذب منتقدان یا ناراضیان بالفعل یا بالقوه به داخل رژیم فراهم می آمد و این گونه افراد به عنوان مدیر یا متخصص فنی به کار گرفته می شدند، بدون اینکه قدرتی واقعی برای تصمیم گیری داشته باشند. چنان که دیدیم منصور در بهمن 1343 به دست یک جوان اسلامگرا ناصر بخارایی در واکنش به دادن حق محاکمه بیرون از نظام قضایی ایران به آمریکاییان شاغل در کشور یا کاپیتولاسیون کشته شد. جای منصور را امیر عباس هویدا گرفت. روشن فکری تحصیل کرده غرب که در جوانی گرایش چپ داشت، دیپلمات شده و سپس به شرکت ملی نفت ایران پیوسته و سرانجام در کابینه منصور به وزارت دارایی گماشته شده بود. هویدا فساد دیگران را تحمل می‌کرد و مطیع شاه بود. او تا مرداد 1356 نخست وزیر بود. در آن زمان شاه در واکنش به ناآرامی فزاینده مردم، هویدا را از نخست وزیری برکنار کرد و به وزارت دربار گماشت. مدتی بعد در سال 1357 در گرم و گرم جنبش انقلابی، شاه هویدا را همراه با تعدادی دیگر از مسئولان بلندپایه به زندان انداخت تا از خشم مردم بکاهد. اندکی پس از انقلاب هویدا در دادگاه انقلاب محاکمه و سپس به اعدام محکوم و تیرباران شد. بسیاری از زیردستان شاه از اینکه حق نداشتند حتی در مورد پیش پا افتاده ترین امور دولت تصمیم بگیرند ناراضی بودند، اما علم تنها کسی بود که هم درک و هم جرأت آن را داشت که نه ضرورت دموکراسی بلکه ضرورت سیاست را به شاه یادآوری کند. مثلا علم در گفتگویی با شاه در سال 1351 از ضرورت شرکت مردم در بازی سیاست سخن گفت. عرض کردم چه دلیل دارد که دولت بر سر کار باشد، همه عوامل انتخاباتی را در دست بگیرد و مثلا در انتخابات شهرداری و انجمنهای ولایتی و ایالتی مداخله بکند، بگذارید مردم حس بکنند که انتخابات آزاد است. انجمنهای شهر و ایالتی و ولایتی چه تأثیری در سیاست کشور دارد که دولت می‌خواهد در دست داشته باشد؟ بگذارید آزادانه سرکله هم بزنند و اگر انتخابات مجلس حالاها باید یک حدودی داشته باشد، چرا باید در انتخابات شهرداری چنین باشد؟ چرا باید مردم در مسائل زندگانی روزمرهشان حرف نزنند؟ اینکه به جای صدمه نمی‌زند. به عقیده شاه ممکن بود این کار نتایج خطرناکی داشته باشد، چون مردم در این صورت از مسائل مانند تورم صحبت می کردند. فرمودند چطور صدمه نمی زند؟ مثلا مزخرفات عجیبی در مورد گرانی می گویند که اینطور نیست. عرض کردم اولا متاسفانه اینطور است. ثانیاً برفرض چرت و پرتی می گویند چه ضرری دارد؟ یک دریچه اطمینانی باز می شود. فرمودند به همین مناسبت هم من گفتم حزب اقلیت باشد. عرض کردم فرموده اید، ولی شیر بیال و دم و اشکم است. اقلیتی که نتواند حرف بزند چه معنی دارد؟ فرمودند آخر این همه کارهای بزرگ را مردم چطور توجه ندارد؟ عرض کردم تبلیغات هم غلط است. یک مقداری را درست نمی گویند، یک مقداری را هم که می گویند آنقدر مبالغه می کنند و آنقدر تملق نسبت به اعلی حضرت همایونی می گویند مردم را بیزار می کنند. منظور شاه از اپوزیسیون حزب مردم بود که همراه با حزب ملیون در دهه 1330 عمدتاً برای رضایت خاطر خارجیان درست شده بود. به فصل 10 نگاه کنید. از این رو رهبران احزاب معمولاً در بحث‌های داغشان یکدیگر را نه به دنبال کردن سیاست غلط که به اجرا نکردن منویات ملوکانه متهم می‌کردند. پس از انقلاب سفید حزب ملیون جای خود را به حزب کاملاً تازه ایران نوین داد. این حزب نیز به پیشنهاد شاه تأسیس شده بود، اما بنیانگذارانش تکنوکرات‌های جوانی بودند که ستون برنامه اصلاحی تازه شاه تلقی می‌شدند. پس از قتل حسن علی منصور نخست وزیر 1341 تا 1343 و انتصاب هویدای مطیع به جای او، حزب ایران نوین دیگر نقش سیاسی مهمی بر عهده نداشت. بیشتر وزیران، نمایندگان مجلس و مسئولان بلندپایه دولتی مجبور بودند در حزب ایران نوین عضویت داشته باشند، اما حزب هرگز نتوانست توجه مردم را به خود جلب کند. شاید مهمترین کار حزب ایران نوین آن بود که برای انتخاب نمایندگان مجلس از آن استفاده می‌شد. چنان که اشاره شد حزب مردم همچنان به عنوان حزب اپوزیسیون به جا ماند، اما در موارد معدودی که سعی می‌کرد نقش اپوزیسیون وفادار را اجرا کند به سرعت توبیخ می‌شد. مثلا در سال 1351 رهبر حزب علی نقی کنی از دولت هویدا انتقاد کرد و گفت اگر در انتخابات تقلب نشده بود حزب او برنده می‌شد. شاه از این حرف به خشم آمد و فریاد کنان به علم گفت در اصفهان میتینگ داده و گفته است این دولت یک دولت ارتجایی است و به علاوه اگر انتخابات شهرداری‌ها و انجمن‌های ولایتی آزاد باشد حزب ما خواهد برد. اولا چطور به خود جرأت داده است بگوید دولت من دولت ارتجایی است؟ ثانیاً چطور ممکن است تفوع این حرف بکند که انتخابات در سلطنت من آزاد نیست؟ فرمودند بسیار خوب، چطور انتخابات را می‌برد؟ بعدن انتخابات میان دوره شهسوار تونکابون فعلی پیش آمد. نامزد حزب مردم با پشتیبانی دبیر کل تازه حزب ناصر آمری مانند یک نامزد واقعی اپوزیسیون وفادار عمل کرد. دولت هویدا را به شدت مورد حمله قرار داد و با اکثریت بزرگی برنده شد. اما دولت نامزد خود را برنده اعلام کرد. آمری علناً این عمل را تقلب نامید. مدتی بعد از سمت خود استعفا داد و اندک مدتی بعد در یک تصادف رانندگی کشته شد. حکومت داخلی در اسفند 1353، اندکی پس از 4 برابر شدن قیمت نفت، سیاست رسمی حزبی شاه به شدت تغییر جهت داد. شاه که زمانی نوشته بود هرگز مانند کمونیست‌ها و هیتلر حکومت تک حزبی برپا نخواهد کرد، ناگهان کنفرانسی مطبوعاتی ترتیب داد و اعلام کرد که حزب‌های مردم و ایران نوین را منحل کرده و به جای آنها حزب رستاخیز ملت ایران را برپا کرده است. عضویت در حزب جدید عملاً برای همه مردم ایران اجباری بود. شاه در سخنرانی معروفی مردم ایران را به 3 دسته تقسیم کرد. اکثریت که به گفته او از رژیم حمایت می‌کردند، دسته دیگر منفعل بودند و در نتیجه نباید از ما توقعی داشته باشند و ناراضیان و منتقدان که دیگر در کشور جایی نداشتند و باید گذرنامه‌هایشان را می‌گرفتند و ایران را ترک می‌کردند. دفاتر عضویت حزب برای امضا به همه اداره‌های دولتی فرستاده شد و به کارمندان گفته شد که یا باید عضویت حزب را بپذیرند یا مجازات خواهند شد. ابوالحسن ابتهاج نخستین و تواناترین تکنوکرات کشور که از ریاست سازمان برنامه و بودجه استعفا داده و بانک خصوصی خود را تأسیس کرده بود بعدها گفت شاه حزب واحدی درست کرد و اختیار کرد که هر کس مخالف است از کشور برود. به هویدا که دبیر کل حزب بود تلفن زدم و گفتم این یعنی که من باید عضو حزب بشوم چون نمیتوانم ایران را ترک کنم. گفت بله. گفتم باید چه کار کنم؟ گفت یک ورق کاغذ برایم می‌فرستد که امضا کنم. یک ورق کاغذ فرستاد که امضا کردم، یعنی که عضو حزب شدم. همین یک امضا. این اختیار رسمی بود، به این معنی که هر کس در کشور می‌ماند و عضو حزب نمی‌شد نمی‌توانست اگر اتفاقی برایش افتاد توقع کمک داشته باشد. یعنی اگر کسی مرا در خیابان می‌گرفت و می‌زد و من صدایم را بلند می‌کردم به من می‌گفتند ما که به تو گفته بودیم، این اتفاقی بود که برای ایران افتاد، ایرانی که 2 دولت دموکرات غربی از آن حمایت می کردند، خجالت آور نیست؟ شاه که خود آموزش افسری دیده بود، بر نیروهای مسلح و شبکه‌های امنیتی حتی بیش از دستگاه اداری کشوری تسلط داشت. قدرت و امتیازهای افسران ارتش به مراتب از حقوق خوب و شرایط مساعد کار فراتر بود. لباس نظامی که منظماً در ملأ عام به تن می‌کردند، اقتدار فوق‌العاده‌ای در اختیارشان می‌گذاشت و افسران می‌توانستند در تماس با مردم غیر نظامی آنان را مرعوب کنند. سازمان‌های نظامی همچنین می‌توانستند هرگاه مصلحت خود می‌دیدند به املاک خصوصی به ویژه زمین شهری تعرض کنند. این همه باعث شد که نارضایتی گسترده‌ای نسبت به افسران و شبکه‌های نظامی در میان مردم شکل بگیرد. با وجود این، همین افراد و سازمان‌های نظامی با همه قدرتی که در برابر مردم عادی از آن برخوردار بودند، در مورد وظایف و فعالیت‌های حرفه‌ای خود هیچ اختیاری نداشتند. همه خریدهای نظامی در دست شخص شاه بود. انتصاب و ترفیع همه افسران ارتش نیز در دست او بود و رؤسای بخش‌ها، اداره‌ها و عملیات باید مستقیماً به او گزارش می‌دادند. ارتش بود فریدون جم رئیس ستاد 1348 تا 1350 فردی درستکار و فرهیخته و شوهر خواهر پیشین شاه به این نتیجه رسید که کار در چنین شرایطی تقریباً غیر ممکن است. هیچ فرمانده‌ای در عرصه فرماندهی که باید ناشی از مسئولیت باشد هیچ اختیاری نداشت. یعنی همه مسئولیت داشتند اما بدون اختیار. حتی فرمانده ارتش حق نداشت بیش از یک گروهان در منطقه خودش داشته باشد. در تهران باید حتی برای عملیات شبانه از شاه اجازه می گرفتند. بدیهی از چنین ارتشی که در شرایط عادی باید برای نفس کشیدن اجازه بگیرد، در بحران فرماندهی نخواهد داشت و از هم خواهد پاشید و این دقیقا همان چیزی است که اتفاق افتاد. ارتش بود جم، ارتش بود حسن طوفانیان و دریادار امیر عباس رمزی عطایی همه یک زبان بر هماهنگ نبودن تشکیلات مختلف نظامی و ضرورت گزارش مستقیم فرماندهان نیروها به شاه و اجازه گرفتن از او برای کوچکترین تصمیم تاکید می‌کنند. در نتیجه به گفته جم گزارش‌های ناهماهنگ به دست شاه می‌رسید و به همین ترتیب فرمان‌های ناهماهنگ غیر منطقی و بدون آمادگی کافی به پایین فرستاده می‌شد. به گفته طوفانیان شاه یک وزارت جنگ بی‌خاصیت درست کرده بود و ستاد کلی که از آن هم بی‌خاصیت تر بود و همه ما در آن بودیم. رمزی عطایی به خاطر می‌آورد که دوبار از نخست وزیر هویدا پرسید چرا اعمال نفوذ نمی‌کند و هر دوبار نخست وزیر با شرمندگی پاسخ داد که چیزی بیش از رئیس دفتر شاه نیست. عطایی در ادامه می‌گوید ببینید وزرا می‌رفتند مستقیما با شاه صحبت می‌کردند. من به عنوان فرمانده نیروی دریایی کارم رو مستقیما پیش اعلی حضرت می‌بردم. در نتیجه نخست وزیر کنار زده می‌شد، رئیس سداد کنار زده می‌شد، سلسله مراتب رعایت نمی‌شد. جم شکایت می‌کند که شاه درباره سفارش‌های خرید ارتش تصمیم می‌گرفت و طوفانیان تصمیم او را اجرا می‌کرد، اما هیچ منطق یا هماهنگی وجود نداشت و در نتیجه هر روز بعضی تجهیزات نظامی سفارش می‌دادند و می‌گفتند برو با این یک کاری بکن. ستاد کل هیچ اطلاع نداشت که چه چیزی برای چه مصرفی خریداری می شود. طوفانیان از دخالت شاه در همه جزئیات شکایت می کند. بالاخره به شاه می گفتیم بزرگ ارتشدان و حتی مرخصی افسران هم باید به او گزارش می شد. انتصاب، همه چیز. در نتیجه افسران به یک نظام خاص عادت کرده بودند و وقتی سرنظام رفت به اعتقاد من قطعی بود که نظام از هم خواهد پاشید. جمع درباره اسمام و حجت عراق به ایران در سال 1348 درباره استفاده از اروندرود داستان شگفت آوری نقل می کند. خط مرزی ایران و عراق در امتداد آن رود پهناور مدت‌ها موضوع مجادله دو کشور بود، اما عراقی‌ها حالا بر همه پهنه رود تا ساحل ایران ادعای مالکیت داشتند و تهدید می‌کردند که به کشتی‌های ایرانی که بدون اجازه عراق به اروندرود وارد شوند حمله خواهند کرد. جمع در مقام رئیس ستاد تنها شایعه‌ای شنیده بود که چنین اتهام حجتی به وزارت خارجه رسیده است. وزارت خارجه شایعه را تایید کرد، اما معلوم شد که نخست وزیر از این اتمام حجت که چند روز پیش دریافت شده بوده بیخبر است، زیرا وزیر خارجه اردشیر زاهدی که به سبب روابط شخصیش با شاه از هویدا قوی تر بود با نخست وزیر اختلاف دارد. جم ناچار شد اعلام خطر کند و در حالی که شاه به تونس سفر کرده بود او و هویدا اقدامات لازم برای برخورد با این وضعیت را انجام دادند. اما وقتی که در فرودگاه به استقبال شاه رفتند، نخست وزیر از جم پرسید حالا که به ابتکار خود عمل کرده اند آیا چمدان‌های هر دوشان را برای رفتن به زندان بسته است یا خیر؟ سرنگونی سریع رژیم شاه در سال 1357 دلایل کوتاه مدت و بلند مدت فراوانی داشت که یکی از آنها دقیقا همین بود که در جامعه پیچیده و در حال گسترش هر تصمیمی تنها به یک شخص متکی بود. ساواک که در سال 1335 تأسیس شد، پلیس مخفی شاه بود. شبکه‌های امنیتی و اطلاعاتی دیگری هم در کار بودند که هر یک دیگری را مراقبت می‌کرد و همه زیر نظر مستقیم شاه قرار داشتند. دفتر ویژه، اطلاعات ارتش، ضد اطلاعات ارتش، بازرسی شاهنشاهی، کمیسیون شاهنشاهی و مانند آنها. رقابت میان این سازمان‌ها شدید و غالباً مخرب بود. ارتش بود علوی کیا قائم مقام رئیس ساواک میگوید یک بار به شوخی به شاه گفته بود که ممکن است رقابت میان سازمانهای امنیتی نتیجه سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کنه خود او باشد. شاه یک بار به علم گفت که سرلشکرانش بیش از آن به پر و پای یکدیگر می‌پیچند که بتوانند او را تهدید کنند. جم تأیید می‌کند که ارتش با صدات کل بسیار کم ارتباط داشت و گاه هیچ ارتباطی نداشت. مستقیما با شاه در تماس بود و بخشی از وقت و نیروی خود را برای دفع سایر سازمان‌های شبه نظامی و امنیتی صرف می‌کرد. ساواک سازمان امنیتی بزرگ و بی‌رحمی بود که قدرت، نفوذ و دامنه عملیاتش از اواسط دهه 1340 گسترش پیدا کرد. علت این گسترش از یک سو رشد قدرت استبدادی شاه و از سوی دیگر افزایش مداوم و بعداً انفجاری درآمد نفت بود. ساواک نه تنها ناراضیان سیاسی و جنبش‌های چریکی شهری را سرکوب می‌کرد، بلکه با کوشش برای از میان برداشتن هر گونه انتقاد، هر قدر بی خطر، حتی در محافل خصوصی، از بالای جامعه تا پایین آن، در دل همه ترس انداخته بود. این ترس و احساس تحقیری که همراه با آن به وجود آمد، عامل مهمی در گسترش سرخوردگی و خشم نسبت به رژیم بود. به این ترتیب ساواک با کوشش برای اینکه نگذارد مردم از سیاست سخن بگویند، تعداد زیادی از آنان را سیاست زده کرد. این نکته به توضیح تفاوت بزرگ تعداد رسمی زندانیان سیاسی پیش از انقلاب و ارقام تخمینی سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر کمک می‌کند. رقم رسمی در حدود 2500 نفر کسانی را در بر می‌گرفت که دستگیر و در دادگاه‌های نظامی محکوم شده بودند، در حالی که رقمی که سازمان عفو بین‌الملل نقل می‌کرد 70,000 نفر یا بیشتر همه زندانیان سیاسی را در بر می‌گرفت که بسیاری از آنان ماه‌ها بدون محاکمه در زندان می‌ماندند و پس از مجازات برای خلافی جزئی آزاد می‌شدند. سیاست خارجی پس از سال 1342 شاه سیاست خارجی را شخصاً و عمدتاً با موفقیت با کمک عده‌ای دیپلمات توانا و با تجربه در وزارت خارجه به پیش برد. آرمین میر، سفیر آمریکا در ایران در سال‌های 1344 تا 1348 به خاطر می‌آورد که پس از ملاقات‌هایش با شاه، وزیر خارجه از من می‌خواست به او بگویم که شاه چه در نظر دارد. جبهه ملی دوم در برنامه سیاسی ملایمی به جای تعهد همیشگیش به عدم تعهد، سیاست خارجی خود را سیاست مستقل ملی اعلام کرده بود. در محیط تازه سیاست داخلی و بین المللی، شاه همان شعار را برای توصیف سیاست خارجی خود به کار گرفت. مهمترین بخش روابط خارجی ایران، رابطه با ایالات متحده و انگلیس، اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی و کشورهای عرب و اسلامی بود. شاه در دوره قدرت مطلق خود، حمایت آمریکا و انگلیس را حفظ کرد و افزایش داد. با اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی روابط دوستانه برقرار کرد. با کشورهای پادشاهی عرب روابط خوبی داشت. با اسرائیل روابط دوستانه داشت و حتی با چین ماو به توافق رسید. چنانکه در فصل 10 اشاره شد، به دنبال شکایت در ایران و آمریکا از نبودن آزادی در کشور و همچنین از فساد و سوء مدیریت، دولت کندی در مورد رژیم شاه موضعی نسبتاً انتقادی گرفت. سپس دولت رئیس جمهور جانسون 1342 تا 1348 نیز تا اندازه‌ای از رژیم شاه فاصله گرفت، اما از سال 1342 به بعد این انتقادها چندان وزنی نداشت، اگرچه گاه و بیگاه سبب رنجش شاه می‌شد. هم دولت کندی و هم دولت جانسون از انقلاب سفید شاه حمایت کردند، زیرا آن را پادزهر نفوذ کمونیست در ایران می‌دانستند، اما در مورد هزینه‌های نظامی عظیم او نگران بودند. در سال 1341 رئیس جمهور کندی کمک مالی به ایران را قطع کرد و در سال 1342 دولت جانسون که مطمئن بود ایران با داشتن درآمد روزافزون نفت نیازی به کمک‌های نظامی بلاعوض از آمریکا ندارد، همه کمک‌های بلاعوض به ایران را به اعتبار برای خرید تجهیزات نظامی از آمریکا تبدیل کرد. برگ آمریکایی شاه در دوره ریاست جمهوری ریچارد نیکسون 1348 تا 1353 هجری شمسی مطابق با 1969 تا 1974 میلاد بسیار قوی تر شد. شاه بخشی از هزینه انتخاباتی نیکسون را پرداخته بود. نیکسون دست شاه را در خرید اسلحه از آمریکا تقریباً به طور کامل باد گذاشته و به صراحت از او خواسته بود از طرف آمریکا از صلح در خلیج فارس محافظت کند، اما چنان که اشاره شد روابط شاه و نیکسون به هیچ وجه رابطه نوکر و ارباب نبود. روابط دو کشور در دوره ریاست جمهوری فورد 1353 تا 1355 هجری شمسی مطابق با 1974 تا 1976 میلاد تغییری نکرد، اما با انتخاب جیمی کارتر که سیاست بین‌المللی لیبرال تری داشت و علناً از حقوق بشری که شاه از آن هراس داشت هواداری می‌کرد، مسیر دیگری در پیش گرفت. سرانجام شاه به این اعتقاد رسید که آمریکا شاید با همکاری انگلیس انقلاب ایران را برنامه‌ریزی کرده، یا دست‌کم این عقیده‌ای بود که علناً بیان می‌کرد. روابط ایران و شوروی در دهه‌های 1340 و 1350 بهبود یافت و به حال عادی رسید، اگرچه نه تا آن حد که ائتلاف با غرب را متزلزل کند. در اوایل دهه 1340 روابط آمریکا و شوروی در مقایسه با اوج جنگ سرد در اواسط دهه 1330 رو به بهبود گذاشت، در حالی که اختلاف چین و شوروی علنی شد و چین به تدریج رهبری جنبش‌های انقلابی جهان سوم را بر عهده گرفت. اتحاد شوروی از زمان امضای پیمان دفاعی ایران و آمریکا در اسفند 1337 علناً نسبت به ایران موضع متخاصم گرفته بود. به فصل 10 نگاه کنید. این موضع به محبوبیت شوروی در میان ایرانیان انجامید. در مرداد 1341 شاه به اتحاد شوروی اطمینان خاطر داد که اجازه نخواهد داد هیچ پایگاه نظامی در خاک ایران تأسیس شود. شوروی ها این تعهد را تا حدی در چارچوب سیاست خارجی تازهشان برای همزیستی مسالمت آمیز و تا حدی به این دلیل پذیرفتند که شاه به تازگی در جنگ قدرت در ایران پیروز شده بود. حالا که شوروی سیاست کلی تشویق جنبش های انقلابی را کنار گذاشته بود و همزیستی مسالمت آمیز با غرب را تبلیغ می کرد، شاه می خواست با کوشش برای بهبود روابطش با اتحاد شوروی درجه از استقلال در سیاست خارجی خود به نمایش بگذارد. انتقاد ملایم دولت‌های کندی و جانسون از رژیم شاه او را در دنبال کردن این مسیر تازه تشویق کرد. شاه همچنین امیدوار بود با کاستن از خصومت شوروی با رژیمش بر محبوبیت خود در داخل کشور بیفزاید. اگرچه نتیجه آن شد که از محبوبیت شوروی در میان ایرانیان کاسته و بر محبوبیت چین افزوده شد، هرچند جذابیت چین هم با آشتی چین و ایران در دهه 1350 از میان رفت. عادی شدن روابط با اتحاد شوروی به روابط تجاری بهتر میان دو کشور انجامید. موضوع برخی از قراردادهای دو طرف، تأسیس نخستین کارخانه ذوب آهن نوین ایران در اصفهان، کارخانه ماشینسازی عراق و لوله‌کشی برای صدور گاز ایران به اتحاد شوروی و همچنین خرید اسلحه و تجهیزات نظامی از شوروی و برخی کشورهای اروپای شرقی بود. از اواسط دهه 1330 ایران در حال تبدیل به قدرتی منطقه‌ای بود و در همین حال رهبر مصر جمال عبدالناصر به رهبر جنبش ناسیونالیست عرب تبدیل می‌شد. پس از بحران سوئز محبوبیت ناصر نه تنها در کشورهای عرب بلکه در دیگر کشورهای جهان سوم از جمله در میان ایرانیان که او را یکی از رهبران جنبش عدم تعهد و الهام گرفته از مصدق تلقی می‌کردند رو به افزایش گذاشت. به این ترتیب درگیری ایران و مصر تقریبا اجتناب ناپذیر بود و هنگامی که شاه در 1339 شناسایی عملی اسرائیل را تایید کرد، مصر روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. پس از شکست مصر در جنگ ژوئن 1967 با اسرائیل، روابط ایران و مصر رو به بهبود گذاشت و در دوره ریاست جمهوری انور سادات دوستانه شد. چنان که در فصل 10 یادآوری شد، ایران در سال 1333 همراه با عراق، ترکیه، پاکستان و انگلیس وارد پیمان بغداد شد. کودتای 1337 عبدالکریم قاسم در عراق به خروج آن کشور بغداد که بعداً سنتو نام گرفت و سقوط روابط ایران و عراق انجامید، با رادیکال تر شدن سیاست عراق در دهه 1340 و ظهور رژیم بعثی در آن کشور قطعی بود که تنش میان ایران و عراق افزایش پیدا کند. اما علت اصلی درگیری اختلاف قدیمی بر سر حقوق ایران در اروندرود بود. دولت عراق ارتش بود تیمور بختیار، رئیس و بنیانگذار ساواک را که با شاه در افتاده بود و علیه او مبارزه می کرد، در خاک خود پذیرفت اما بختیار در سال 1349 به دست یک مأمور مخفی ایران کشته شد. در همین حال چنان که اشاره شد، ایران با موفقیت در برابر اتمام حجت 1348 عراق ایستادگی کرده بود. در سالهای 1340 تا 1341 عراق به اخراج دست جمعی شیعیان عراقی ایرانیال اصل دست زد. در چنین شرایطی شورش کردان در شمال عراق فرصت بسیار خوبی برای تلافی در اختیار شاه قرار داد تا با کمک مؤثر به شورشیان کرد از خصومت عراق جلوگیری کند. این تاکتیک نتیجه بخش بود و در کنفرانس سران کشورهای اسلامی در الجزایر در سال 1353 صدام حسین تسلیم شد و با شاه قرارداد صلح امضا کرد. حساس‌ترین سؤالی که شاه در رابطه با انگلیس و همسایگان عرب ایران در خلیج فارس که عرب از دهه 1340 به تبعیت از مصر آن را خلیج عربی می نامیدند، پیش رو داشت موضوع استقلال بحرین پس از خروج انگلیس از خلیج فارس بود. ایران، بحرین و سه جزیره ابو موسا و تنب بزرگ و کوچک را که عملاً غیر مسکونند اما موقعیت استراتژیکی در تنگه هرمز دارند از قدیم متعلق به خود می دانست. و شیخ نشین های جنوب خلیج فارس نیز نسبت به سه جزیره ادعای مالکیت داشتند. شاه نمی‌خواست بر سر بحرین که اکثریت مردم آن عربند با انگلیس و یا با عرب وارد جنگ شود. اما از آنجا که ایران پیش از این بحرین را استان چهاردهم خود اعلام کرده بود، شاه از برانگیختن احساسات ناسیونالیستی ایرانیان نگران بود و نمی‌خواست در چشم مردم چنین جلوه کند که او خاک ایران را به بیگانگان واگذار کرده است. سرانجام به دنبال گزارشی از یک هیئت سازمان ملل متحد که می گفت مردم بحرین می خواهند پس از خروج انگلیس کاملا مستقل باشند، مذاکرات طولانی و پیچیده ایران و انگلیس در سال 1350 به شناسایی بحرین توسط ایران انجامید. انگلیس رسما نپذیرفت که سه جزیره را به ایران تحویل بدهد، اما به طور غیر رسمی به ایرانیان اطلاع داد که اگر ایران پس از خروج انگلیس سه جزیره را بگیرد، انگلیس اقدامی نخواهد کرد. یک روز پس از خروج انگلیس، نیروهای ایران سه جزیره را گرفتند. خروج انگلیس همراه با انتخاب نیکسون به ریاست جمهوری آمریکا و پایان درگیری عراق و ایران به این معنی بود که در اواسط دهه 1350 ایران به مهمترین بازیگر خلیج فارس تبدیل شده بود. به این ترتیب هنگامی که جنبش اعتراضی ایران در سال 1356 آغاز شد، سیاست منطقی و بین المللی شاه چنان با موفقیت روبرو شده بود که تنها دشمن او سرهنگ قذافی رئیس لیبی بود. اگرچه شاه معتقد بود انقلاب ایران را آمریکا و انگلیس به راه انداختند.